گانه.
های قصه 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 سراب نیست قصه.
های قصه 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 همه جنس های سرا 20 قصه. نشانی مجتمع قم سرای ایرانی.
مهمون اومده غذا نداری، برد برد روی گاز چیزی نیست و وقت نداری، ولی غصه نخور که از تو بازار غذای دلپذیر داریم میاریم. با حالا قطق دل پذیر آماده و تازه، میرزا قاسمیه دل پذیر تو صفره حاضر، خوب دل پذیره کشف و با دل جور، کاکوه و مزا بدون که دل پذیر از دل و جون، چه دل پذیر شده صفرمون و جمعمون، حالا غذای ایرونی دل پذیره، شما هم بفرما
دل پذیر.
Lucky, lucky do, lucky do, lucky, lucky do.
نوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
Lucky, lucky do, lucky do, lucky, lucky do.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
ای کارگشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. همراهان همدل و همزبان، گویشوران و دوستداران شیرین ترین زبان جهان، سلام. پارسیگویان جهان شاخه های سبز درختی کهن و تناورند که در زمین اندیشه و فرهنگ و هنر و تمدن ریشه های استوار داره. پارسی حلقه وصل این مردمان شایسته است. زبانی شیرین و شکرین که برنامه پارسیگویان به پاس اون تقدیم شما میشه. سپاس از همراهی شما خوبان. زبان فارسی در عین زایش و بالندگی زبانی کهنساله. این زبان پرمایه در هزارهای پیشین دوره‌های مختلفی از حیات رو پشت سر گذاشته. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی، برای ما از فارسی باستان خواهد گفت. سپس بخش‌هایی از داستان ضحاک رو خواهیم شنید به روایت تاریخ بلعمی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران و همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در برنامه‌های قبل گفتیم که زبان‌های فارسی در دوره باستان 4 دستند و از 2 دسته زبان مادی و سکایی اسم بردیم و 2 دسته دیگر یعنی زبان پارسی و اوستایی رو وعده کردیم که در این برنامه راجع به اون صحبت بکنیم. و اما زبان پارسی باستان. پارسی باستان نامیه که به زبانی که سنگ نوشته های دوران هخامنشی با اون نوشته شدن اطلاق میشه. خواستگاه این زبان گرچه منطقه فارس بوده اصالتاً، اما به جهت قلمرو فرمانروایی هخامنشیان به مرور به سایر مناطق تحت قلمرو کشیده شده و الواح و سنگ نوشته ها و دیوار نوشته هایی که در مناطق شمال و شمال غرب به دست اومده به این خط و به این زبان به جا مونده که ما اون رو پارسی باستان مینامیم. آثار به جا مونده از پارسی باستان که امروزه شناسایی شدن به حدود 70 مورد میرسن که از جمله آثار به جا مونده از داریوش اول در همدان، در پاسارگاد و سنگ نوشته های داریوش در بغستان یا بیستون در کرمانشاه و با سنگ نوشته داریوش در تخت جمشید و کتیبه های نوشته شده در نقش رستم در مرودشت و کتیبه ها و نوشته های داریوش در شوش و 3 نوشته از داریوش در نزدیکی کانال سوئز و باز سنگ نوشته‌ای به 3 زبان در کوه الوند در جنوب شرقی همدان و چندین کتیبه و نوشته در تخت جمشید، شوش و الوند و باز در کنار دریاچه وان در ترکیه و همدان کتیبه نوشته هایی و از انوشیروان اول باز به همین خط و زبان نوشته هایی در تخت جمشید به جا مونده، از اردشیر دوم نوشته هایی در شوش و همدان به جا مونده، از اردشیر سوم نوشته هایی در تخت جمشید به جا مونده و علاوه بر اینها سنگ ها و مهره ها و نوشته های پراکنده دیگه ای از شاهان هخامنشی از زمان داریوش و خشایارشا و اردشیر اول در جاهای مختلفی به دست اومده که همه اینها نشون میده که در دوره باستان زبان و خط پارسی در تمام قلمرو فرمانروایی هخامنشیان رسمیت داشته و به عنوان زبان رسمی شناخته می شده. و البته یک نکته هم اینجا قابل ذکر است که شیوه حکومت داری و توجه به فرهنگ مردم در مناطق مختلف در نزد شاهان هخامنشی چنین بوده که در اغلب موارد وقتی می‌خواستن یک کتیبه‌ای رو در جایی بنویسن که این کتیبه یا شامل فرمانی بود یا دستوری بود یا هر نکته‌ای بود که می‌خواستن عموم مردم از اون اطلاع داشته باشن، علاوه بر خط پارسی باستان از خطوط بومی و زبان اقوامی که در اون مناطق هم بودن استفاده می‌کردن و به همین جهت بسیاری از کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌هایی که امروزه از اون دوره به جا مونده می‌بینیم که علاوه بر خط پارسی به خط‌های دیگری هم نوشته شده که این نکته بسیار حائز اهمیت هست که بهش توجه بکنیم که شیوه حکومتداری هخامنشیان چنین بوده و به همین جهت بوده که قلمرو گسترده‌ای به دست آوردن. نکته قابل توجه دیگه اون که آنچه که از فارسی باستان از دوره هخامنشی به جا مونده اغلب به خط میخیه، به جز یک سنگ نوشته‌ای که به خط آرامیه و اون در نقش رستم شیراز هست. حالا خط میخی چیه؟ خط میخی پارسی هم همونطوری که قبلا هم گفته شد از خط میخی اکدی گرفته شده بود و گرچه گفته شده که پارسی گویان و پارسی نویسان با تغییراتی که در این خط ایجاد کردن خوندن و نوشتن اون رو هم روانتر کردن و هم خواناتر کردند. و میرسیم به زبان اوستایی به عنوان چهارمین به اصطلاح زبان ایرانی. چرا اصلا اوستایی گفته شده؟ اوستایی رو زبان اوستایی گفتند به اون سبب که اوستا که همون کتاب مقدس آیین زرتشتی هست به این خط و زبان نوشته شده. بر کسی هم معلوم نیست که آیا این زبان علاوه بر اون که زبانی برای نوشتن آیین مذهبی بوده آیا زبان و گفتار مردمانی هم بوده یا خیر؟ یعنی واقعا مشخص نیست، پژوهشگران به نتیجه نرسیدن که آیا زبان اوستایی علاوه بر نوشته های دینی که به جا مونده مردمانی در جاهایی هم وجود داشتن که با این زبان صحبت میکردن یا این فقط یک زبان دینی بوده و اگر بوده در کجا بوده و در کدام سرزمین بوده و چه مردمانی به این زبان گفتگو میکردند. شواهدی از متن اوستا شناسایی شده و نشون میده که جایگاه اصلی این زبان در منطقه‌ای در ولایت خارزم بوده، خارزمی که در گذشته در خراسان بزرگ بوده و الان در مناطق افغانستان هست که اسم اون اریانه و اجه، یعنی در زبان اوستایی اسم اون اریانه و اجه بوده که مرزهای جغرافیایی اون امروز گرچه به درستی مشخص نیست اما گمان میره که این سرزمین در مناطق خراسان قدیم و در حدود مرو و هرات بوده. اگه بخوایم تاریخ زبان اوستایی رو بر اساس زمان زندگی زرتشت که آورنده اون آیین بوده تخمین بزنیم میتونیم بگیم حدود 550 تا 650 سال پیش از میلاد تاریخ این زبان هست و این رو هم البته از روی متن سرودهای گاهان یا گاتها یا گاتها که سرودهای منسوب به خود زرتشت هست و گفته شده که در این سرودها چند بار با فعل متکلم وحده اسم برده، بنابراین وقتی با این فعل اسم برده نشون میده که منسوب به کی هست این زبان و در چه زمانی هست، به ما راهنمایی هایی رو میرسونه. زبان اوستایی در دوره ساسانیان تدوین شد و بقایای اون تا حدود 3 قرن پس از میلاد وجود داشته و پس از اون البته از رواج افتاده و فقط موبدان زرتشتی بودن که از این زبان به عنوان زبان دین استفاده می کردن و این زبان رو به کار می بردن. و متاسفانه در جریان حمله اسکندر به ایران تمام کتاب هایی که دوره باستان به زبان اوستایی در دوره هخامنشیان روی چرم و پوست گاو و پوست حیوانات نوشته شده بود سوزانده شدند و بعدها اندکی از اونها بر اساس روایات شفاهی بازنویسی و ثبت و ضبط شد و این هم یکی از تاریکی های تاریخ هست که بر ملت ایران به اصطلاح تحمیل شد و بسیاری از آثار فرهنگی ایران در اون زمان در زمان حمله اسکندر از بین رفت. اون چیزی که امروز از اوستا باقی مونده، یعنی از اون 21 بابی که اوستا داشته فقط 5 بابش به جا مونده که اون شامل یسنا یا یسنه، ویسپرت، وندیداد، یشتها و خورده اوستا یا همون اوستای کوچک هست به اصطلاح. خطی هم که زبان اوستایی با اون نگارش میکردن و مینوشتن خطی بوده که در اواخر دوره ساسانی ابدا شده و اونطوری که زبانشناسان و خط پژوهان گفتند این خط از دقیق ترین و بهترین خطهای جهان از نظر واکهای زبانی به حساب میاد که به اون دین دبیری یا خط دینی گفته شده و مشخصاتی داره که این از حوصله این برنامه خارجه و در جای خودش باید به اون پرداخته بشه. علاوه بر این 4 زبان، زبانهای پراکنده دیگری هم در دوره باستان شناسایی شده که برای هر کدوم نشانه ها و ویژگی هایی گفته شده که چون درجه اهمیتشون به اندازه این 4 تا نیست، ناچار اینها رو پژوهشگران در ردیف زبانهای منفرد یا پراکنده دستبندی می کنن که از جمله زبان پارتی باستانه که زبان پرفوی یا پهلوانیک از اون منشعب شده و یا زبان سغدی کهنه که بعدها در دوره بعد زبانی منشعب زبان سغدی میانه شد و ممکنه زبانهای پراکنده دیگری هم در قلمرو ایران وجود داشته باشه که از حوصله بحث ما خارج هست. باز هم برنامه رو با بخش دیگری از تاریخ بلعمی یا همون ترجمه تاریخ طبری به پایان میبریم که داستان انتهای پادشاهی جمشید و آغاز دوره ستمگری ضحاک هست به پایان میبریم. خب جمشید بنابر روایات داستانی یکی از بزرگترین پادشاهان سلسله پیشدادی بود که پس از تهمورس به پادشاهی رسید. گفته شده که 300 سال پادشاهی کرد، بسیاری از آیین‌ها رو به مردم آموخت، منشأ بسیاری از تحولات در ایران شد و سرانجام البته به علت خودستایی و اسیان و دروغگویی مورد غضب یزدان قرار میگیره و به همین جهت ارکان حکومتش سست میشه و مغلوب ضحاک میشه که من قصد دارم در اینجا به داستان ضحاک ورود پیدا بکنم و در برنامه‌های آتی اگر فرصت شد یکی دو برنامه از این تاریخ رو راجع به ضحاک با هم گفتگو کنیم. پس روزی تنها اندر خانه نشسته بود و تفکر همی کرد. ابلیس به روزن فرو شد و پیش او بیستاد. جمشید بترسید. او را گفت تو کیستی؟ گفت من یکیم از فرشتگان آسمان، آمدم تا تو را نصیحت کنم. جم گفت گو تا چه نصیحت دادن؟ گفت مرا بگوی نخست که تو چه کسی؟ جم گفت من یکی از فرزندان آدمم. گفت نیستی که تا بر زمین چند آدمی بیمار شد و بمرد، اگر تو فرزند آدم بودی تو را نیز مرگ و بیماری بود. تو خدای زمین و آسمانی، کار آسمانها راست کردی و بر زمین آمدی تا کار زمین راست کنی و داد گستری و باز به آسمان شوی. اکنون خیشتن را فراموش کردی و من از فرشتگان تو یکیم و تو را بر من حق بسیار است و بیامدم که تو را آگاه کنم و تو این داد بر خلق زمین بگستری. ایشان را بفرمای تا تو را پرستند. هر که فرمان کند او را پاداش نیکوی کن و هر که فرمان نکند او را بر آتش بسوزان. جمشید گفت چه حجت است بران که من خدایم؟ ابلیس گفت حجت آن است که من فریشتم و آدمی را بینم و آدمی فریشته را نبیند و تو مرا همی بینی معاینه. و این بگفت و ناپدید شد و جمشید را گفتار ابلیس اندر دل کار کرد و گفت من خدای آسمان و زمینم، به زمین آمدم تا کار شما راست کنم، اکنون کارهای شما راست کردم و چندین نعمتها شما را دادم و دردمندی و مرگ از شما برداشتم، اکنون همی باز آسمان خواهم شدن. مرا به خدایی پرستید و مقر شوید و هر که نگرود به آتش بسوزمش. پس به همه شهرها بدین گونه نامه کرد و به اطراف جهان خلیفتان فرستاد و بسیار کس اندرو بگرویدند و هر که نگروید به آتش بسوخت. چون از پادشاهی جم 700 سال بگذشت، از کنار پادشاهی او از حد مشرق مردی برخاست، نام او بیوراسپ، و سپاهی بزرگ گرد کرد و همی آمد و پادشاهی همی کرد و لشکر او را هزیمت همی کرد تا آنجا رسید که او بود و جمشید به تبرستان بود به دماوند. چون جمشید آگاه شد از وی بگریخت و پنهان شد یک سال. بعد از یک سال خبر او یافت و بگرفت و بکشتش و پادشاهی بر او راست گشت و کشتن جمشید چنان بود که اره بر سرش نهاد تا پای به دو نیم کرد. و پارسیان گویند بیرون از این کتاب که جم بگریخت و به زاولستان شد در حدیث دراز. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان. رحمت نظری از شاعران بلند آوازی سرزمین تاجیکستان است. او که به سال 1951 در کولاب دیده به جهان گشوده، مفتخر به عنوان شاعر مردمی و برنده جایزه دولتی تاجیکستان موسوم به جایزه ادبی ابو عبدالله رودکی شده. نظری به گواهی سروده‌هایش در رباعی و شعر عروضی با مایه‌های جد و طنز و مسائل اجتماعی بسیار توانمند است. برگ سبز، لاله آتش، سرنوشت، هفت رنگ و سایه تنهایی از آثار این شاعر مردمی‌اند. شعری بشنویم از او با صدای خودش.
دل زد دلمه هزار، دل زد دلمه پزمان تو زار زار، دل زد دلمه در عشق تو پرکشیده از شرق و غرب، چون کفتری حلقه‌دار، دل زد دلمه. ای گل دلی من با دل زنک زد بی تو، از جان سرکی با جان کنک زد بی تو. برگرد که آب در گلویم درمان، نانم سری میز پوپنک زد بی تو. با این همه دلکشی و دلجویی خیش، با این همه خوشدلی و خوشبویی خیش، گیسوی تو ای عشق پریشانتر باد، بادم کردی بسوی بسوی خیش. دور از تو برویت نگریستم ای گل، از شادی دیدار گریستم ای گل، پزمان دو سه بوسه هوایی سویت، از شرق به غرب میفرستم ای گل.
روانشاد کرامت الله قربانوف از خوانندگان و آهنگسازان به نام تاجیکستان بود. این هنرمند پاپخوان در 17 اکتبر 1992 میلادی و در زمان جنگ‌های داخلی تاجیکستان به قتل رسید. اما فرزندان او راه او را ادامه دادند. ترانه مادر را بشنویم با صدای کرامت الله قربانوف.
اگر زبان مادری خودم را خوب بدانم، قواعد دستورش را بدانم، بافت‌های خاصی نحوی زبان را بدانم، هر زبان دیگه دنیا را که تحصیل بکنم بر مبنای آموخته خودم راحت‌تر میتونم یاد بگیرم. و ما نباید از این مسئله غفلت بکنیم که اگر با تساهل یا احیاناً کم توجهی به مسئله زبان برخورد بکنیم، با وضعیتی که امروز ارتباطات جهانی با وسایل و ابزارهای مختلف از نظر رسانه‌ها داره، اون چیزی که بیش از همه در معرض تهاجم قرار میگیره اول این زبانه. هر کسی اگر بخواهد یک اعتبار فردی، اعتبار فرهنگی، ریشه‌ای در تاریخ داشته باشه، قاعدتاً باید بر میراث فرهنگی که در اون زبان تولید شده تکیه بکنه.